بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه چند مورد دیگه درباره همین تزاحم در حقوق و اینکه چه حقی اند تزاحم مقدمه و ملاک تقدم چیه. در فقه یه بحثی هست به اسم مشترکات، چیزایی که مشترک، مثلا آب، معدن، فرض کنید مرتع، اینجور چیزا که بهشون میگوییم مشترکات، یا مثلا حتی مسجد، خیابون. تو بحث مشترکات، تو این بحث که اگر کسی زمینی رو احیا بکنه مالک میشود، اولا یک حدیثی هست میفرماید که من احیا ارزن میتتن فهیه لهو، اگر که کسی زمینی رو احیا بکنه و اون زمینم موات باشه مالک میشود. پس یعنی کسی که یه زمینی رو احیا میکنه حق پیدا میکنه، این یک حق برای محیی، احیا کننده زمین. یه حدیث هم میفرماید که لیس لعرق ظالم حقون، اگر که کسی یه زحمتی رو بکشه اما ظالم باشه، مثلا یه نفر بره زمین مردم رو احیا بکنه، این که مالک نمیشه چون ظالم بوده دیگه، زمین کس دیگه رو احیا کرده مالک نیست. یه حدیث دیگر هم میفرماید که من اعمر ارزن لیست لأحد فهو احق. من اون حدیث این بود که من احیا ارزن، این حدیث فرموده من اعمر، هر کسی عمران کنه زمینی که مال کسی نیست او احقه، یعنی باز کلمه حق به کار برده. یک حدیث چهارم هم اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زمین میداد به مردم، بعدم از اول شرط میکرد که اگر تا 3 سال این زمین رو ساختی یا احیایش کردی مالک، اگر که تا 3 سال احیا نکردی پس میگیرم. شبیه این سنی ها یه حدیث اینجوری دارند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یه زمین رو داد به بلال، و زمان عمر خطاب، عمر خطاب به بلال گفت که این زمین رو که پیامبر به شما داده شما مالک نیستی، اگر که تا 3 سال احیا کرده بودی مالک بودی، الانم که 3 سال گذشته زمین رو ازت پس میگیرم، و زمین رو پس گرفت عمر. البته حالا یه حدیث اینجوری هم هست که عمر گفت که بنزه یه احتیاجت بردار، بقیه زمین رو پس گرفت. حالا کار عمر که ملاک نیست، ولی حدیث اینجوری داریم ما، یعنی حدیث اینطوری هست لیس لمتحجر بعد 3 سنین حقون، کسی که متحجر، تحجیر کننده، خود تحجیر حق اختصاص می آورد، ولی اگر که کسی یه زمین رو تهجیر کرد اما همینجور بلش کرد، بعد از 3 سال دیگه حقی ندارد. لیس لمتهجر بعد 3 سنین حقون. حالا با توجه به اینجور روایات، کسی که یه زمین رو تهجیر میکنه یا احیا میکنه، اگه تهجیر کرد حق داره، اگر که احیا کرد مالک میشه. الان دولت میگه که این زمین های موات مال منه، انفالس و مال دولت، اگرم یه کسی بره این زمین را احیا بکنه، نه تنها دولت مثلا میگه حقی نداری، بعد تازه میگردش جریمش هم میکنه. یعنی دولت میگه که من زی حقم تو این اراضی انفال زمینی که مباته، دولت میگه من حق دارم. روایات و فقه هم که میگوید هر کسی که زمینی رو احیا کرد یا تهجیر کرد حق دارد. تزاحم دو تا حق. اینجا الان حق کی مقدمه؟ کسی الان دیگه مسئله هر روز کشورم هستا، هر روز مسئله پیش میاد. آیا اینجور مواقع باید بگوییم که حق دولت مقدمه و این بابایی که زمین رو احیا کرده باید ساخته خرابش بکنیم، اینه من باغ ساخته باید از بینش ببریم، چاه کنده دیوار کشیده خراب بکنیم، یا اینکه نه حق این مقدمه؟ اگر کسی بگه که احیاء زمین‌های مباد مثل اینه که یه کسی بره سر خزینه دولت، حالا یه دزدی بره خزینه دولت یه چیزی از اونجا برداره، مالک میشه یا نمیشه؟ اگه دزد رفت از خزینه دولت چیزی از بیت المال برداشت، اینجا خب اون بیت المال و دولت میگه مال منه، این که اومدستم میگند که ظالم سو لیس لعرق ظالم حقون باید پس بدهد. آیا این زمین ها مثل اینه که یعنی اصلا این آقا که احیا کرده حقی ندارد اینجوری بگیم، یا این که بگوییم که نه اطلاق کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینه دیگه؟ خب زمان پیغمبرم این زمین های مباد مال پیغمبر بوده صلی الله علیه و آله، و پیغمبر اکرمم می فرمود که هر کس که احیا کرد مالک می شود. به عبارت دیگه اینو میخوام بگم که آیا احیاء اراضی مباد اذن میخواد یا نمیخواد؟ این حدیث ظاهرش اینه که من احیا ارزن میتتن فهی الله، یعنی که اذن نمیخواد، هر کسی میتونه زمین مباد رو احیا بکنه حقم پیدا میکند. شاید هم کسی بگه خود این حدیث یه نوع اذنه، یعنی خود این حدیث اصلا داره اذن میده، پیغمبر اکرم داره اذن میدهد با همین کلام خودش به این که هر کسی احیا کرزی حق بشه. پس بنابرای اگر که یک کسی الان بهش اذن داده نشده بود احیا کرد مالک نمیشه، حقیم نداره. اون تو باب خمسه، تو باب خمسه، اون دقیقا مال سال 220 هجریه، حتی شامل 221 هم نمیشه. ما انصفناکم این کلفناکم الیوم، اون حدیث که شما فرمدین. به هر حال اگر کسی بگه که اینجور زمین ها مثل اون مثال بیت المال نیست، بیت المال مالکش مشخصه، مثلا حاکم شهر مالک بیت الماله، یا اینکه مثلا بگوییم که بیت المال مال همه مسلموناست در تحت تصرف حاکمه، اما زمین های مباد معلوم نیست که اینجوری باشه که بگیم مال مسلموناست. یه احتمال که کسی بگه زمینی که مباته اصلا مالک ندارد، نه اینکه مالک دارد ولی مثلا اراضی خراج و مقاسمه، اراضی خراج و مقاسمه ملک مسلمان است. به هر حال خیلی روشن نیست دیگه. اگر که کسی بگوید احیاء زمین اجازه نمیخواد، باید بگه توی این مواردی که کسی مثلا این زمین رو احیا میکنه، حالا بعد تو مثال آب و جای دیگه من خواهم گفت، باید بگیم که مالک میشه یا حق پیدا میکنه، اصلا دولت حق نداره، بنابراین دیگه تزاحم نیست. اگرم کسی به یکی نه ملک دولت است و احیاء زمین اجازه میخواهد، اینجا باید به یکی ملک دولته، پس کسی که احیاء کرده حقی نداشته، بازم تزاحم نیست. یعنی کسی صورت اولو بگه، میگه این محیی مالک نه دولت، تزاحم نیست. صورت دومم بگه دولت زی حق مالک، محیی زی حق نیست، یعنی بازم باب تزاحم نی. ولی اگر کسی اینجوری بگه، بگه که احیاء زمین در این حال که حق می آورد نه ملکیت، لیس المتهجر حق بعد ثلاث سنین، اگر کسی به یک متهجر تهجیر کننده حق داره و حق این با اون حق دولت تزاحم پیدا میکنه، اگر کسی اینجوری گفت، این داخل تو فرض بحث ما میشود، تزاحم حقوق. باید ببینیم که حق کی مقدمه. کسی هم تالا از این حرفا نزد است تو فقه، ولی زمان ما اینجا میگیم مرددیم. اینم یکی مثل خب باشه. نه اون که حالا این حالا 80 میلیارد یا حالا هر چی پولش که ملاک نیست، اگر حق داره که خب مالش دیگه. فقط بس این است که این زمین هایی که بعضی ها مثلا یا دورشو حصار میگذاره که یعنی مال من، و زمین رو هم احیاء نمی کنه، فقط هم یه سیم خارداری دور زمین میکشه. تغییر کاربری ها انشالله یه هفته دو هفته دیگه میرسم، یه بحثی اینجوری میخوام. بله تغییر کاربری رو بحث میکنم که آیا انسان، بله نکرد ها همینه دیگه. این اول انقلاب این مسئله خیلی مبتلا بود، خیلی زیاد. زمان طاغوت بعضی از این طاغوتی ها می اومد از زمین های بزرگی را، حتی مثلا کوه را نمیدونم جنگل، فقط هم یه سیم خاردار دورش میکشیدن، هزاران هکتار زمین میگو مال منه، هیچ کاری هم توش انجام نداده. این بس همین است که لیس لمتهجر حق بعد از ثلاث سنین، یعنی تا 3 سال اگه واقعا این زمین احیایش کرد، حالا ساخت یا نمیدونم کاری کرد، مالک می شود. ولی اگر که فقط همی تهجیره، هیچ کاری دیگه هم نکرده، فقط همی اسم خاردار کشید دورزم، این لیسل ما تهجیره بعد از ثلاث سنین حقون. به هر حال این مسئله رو عرض کردم که نمیدونم دیگه، اینم مثل اون چند مورد قبلی مرددیم، اینم دیگه همون ترددات شرایع. یکی از اخباری های و خواب دید که امیرالمومنین سلام الله علیه بهش فرموده که هر چی تو شرایع هست فتوای منم هست. امیرالمومنین فرموده فتوای منم هست. بعد این بلند شده گفت که پس شرایع دیگه همش درسته. یکی بهش گفت که خب بابا شرایع که هزاران بار هی میگه فیه ترددون، بله آره دیگه، ترددات شرایع کتابه دیگه، ترددات شرایع دیگه. امیر المومن سلام الله علیه که نمیشه بفرماد که فیه ترددون. خب باز همین هست، بس مرادم همینه که یعنی این قانون های اینجوری که وزارت کشاورزی قانون جل میکنه یا مجلس جل میکنه یا نمیدونم فرق، اینا فرق میکنه. اونی که مجلس بعد میره شورای نگهبان تایید میکنه که خلاف شرع هست یا نیست، اما اونی که دولت کار میکنه که اینا شورای نگهبان هم نمیره که. مسئله بعدی اینه که ادامه همینا یه روایت داریم که من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلمون فهو احق، هر کسی که زودتر رفت یه کاریو که کسی نکرده بود یه احقه. حالا با توجه به این حدیث یه زمین هایی بهش میگن زمین محرز، محرز با رزه، یعنی زمینی که دورش دیوار داره اینو کار نداره، اما یه زمین های غیر محرزه یعنی هم بیابون. بعد حالا توی این زمین اگر یه چشمه، یه مثلا چشمه آب بود، این چشمه آب مالکیه، اگر فرض کنید کسی باقی داره اون طرف میگه این آب مال منه، یکی دیگه اون طرف باغ داره میگه این مال من. اولا یه حدیث عرض بکنم، زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زبیر ابن عوام، این زبیر یه زمینی داشت، یه چشمه آبی هم بود، اومد از این چشمه آب چوب کشید برای زمین خودش. یه عربی کنار این زمین زبیر، اونم زمین داشت، اومد گفت که منم از این آب شریکم، منم میخوام. رفتن خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، پیغمبر به زبیر فرمود که حالا شما این آبو تو زمین خود آورده، یه مقدارم به اینم بده، به اینم آب بده. این عرب نعوذ بالله به پیغمبر گفت که بله، زبیر پسر عمت به نفش قضاوت کردی، اگه منم پسر عمت بودم به من میگفتی آب بیشتر بدهد. که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خیلی ناراحت شد، بعدم پیغمبر از بس ناراحت شد بعد اینجوری فرمود، ای زبیر تو هرچی میتونی از این آب استفاده کن، اگه چیزی اضافه اومد که نمیخواستی بده به این. پیغمبر ابتدا فرموده بود که به اینم آب بده، ولی دفعه دوم که این توهین کرد به رسول خدا واسه، حرفش یه نوع کفر بود دیگه، چون میگو پیغمبر برای پسر عمش داره قضاوت میکنه. پیغمبرم فرمود که نه، تو آبو کامل بگیر، اگه آبی زیاد اومدن نمیخواستی به این بده. توجیه این کلام پیغمبر اینجوری باید باشه دام، الان یه قانونی همین الانم هم همه جای دنیاست، یعنی سازمان مللم این قانون رو دارد، همین الان هر جا که یه آبی، چشمه یا رودخونه هست، اولا و به ذات پایین دست این چشمه یا این رودخونه هر که هست او مالک این آبه، و به ترتیب، یعنی مثلا اینجا که چشمه است، اولا آب این چشمه یا این رودخونه مالکیه، مال این زمین پایین دستش، بعد از این به زمین بعدی میرسه. ابتداعا نمیان بگن که این آب مشترک بین همیه اینا به صورت مساوی، بلکه میگن اون الاول و فالاول یا الاسبق و فالاسبق. الانم قانون دنیا همینه دیگه، طبق این عمل میشه. پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله با این حدیث همینو میخواد بفرماده، اون چشمه آب بود، زبیر آبو کشیده تو زمین خودش، این عربی که اومده این زمینش بعد از زمین زبیر بود، چون بعد از زمین زبیر بود آب ابتدا مال زبیر میشه و زمینی که نزدیکتره به چشمه. پیغمبر ابتدا به صورت اخلاقی فرمود حالا به اینم آب بده، اما این وقتی توهین کرد، پیغمبر فرمود که حالی که توهین میکنی دیگه قضاوت عادلانه اینه که این زمین زبیر به چشم نزدیکتره، همه آب مال این، اگر این آبو نخواست وقت اضافهش بده به شما. این راجع به اون حدیث. الان اگر که این حدیث درست باشه، حالا حدیث درست هم نبود همین حرفو میزدیم، از این حدیث استفاده میشه و به یه امر عقلاییه که میشه بگوییم توی آب ملاک الاسبق و فالاسبق، اسبقیت تو مکانا، اسبقیت توی مکان، اون باقی که نزدیکتره او حق تقدم دارد نسبت به اونی که مؤخره. احتمال دیگه اینه که بگوییم ملاک اینه که هر کس آتشش بیشتره، این زمین هایی که پایین دست این آب حساب میشه اون که تشنه تره مقدمه. یعنی زمین را هم مثل آدم حساب بکنیم، اگر یه آبیه چند نفرم تشنن به کی باید بدهیم؟ اونی که آتشش بیشتره. احتمال سوم هم اینه که بگیم که اینجا جای قرعه است، القرعه تو لکل امر مشکل. یک احتمال هم اینه که بگیم که الاسبق و فالاسبق زمانن، نه الاسبق و فالاسبق مکانن. یعنی این چشمه آب که از اول کی اومد سراغ آب، نه اینکه زمین نزدیکتر به آب کدامه. به هر حال یک روایت معروفی هست، سندش هم درسته، که می‌فرماید که سلاسون لا یمنعن منهن احدون، سه چیزی که هیچ کس را نباید مانع شد، یعنی همه مشترکن، یکی آب، یکی هم کلع، هم مثلا فرض کنید که مرتع علف زار، و یکی هم مثلا آتش. آب و آتش و کلع مراتع کسی نباید مانع کسی بشه. معنیش اینه که یعنی همه زی حقند، وقتی که همه زی حقند تزاحم حقوقه. الان اینجا تو تزاحم حقوق کی مقدمه؟ همون که گفتم، یا بگید اسبق مکانی یا اسبق زمانی یا تخییر یا قرعه یا بله. شبیه همین مسئله باز در باره مسجد، مدرسه، حجره، خیابون، پارک. توی مسجد که حقه، یا حالا توی حرم مطهری کسی میخواد جا بگیره کنار زریح عبادت بکنه، خب اینا همه همون مشترکات دیگه، همه حق دارن. حالا یه کسی اومده میگه من میخوام اینجا، حالا فرض کنید محراب مسجد، یکی امام جماعت میگه من امامم میخوام اینجا نماز بخونم، یکی اومده میگه که نه من میخوام تو همین محراب من میخوام نماز بخونم، که مقدمه. خب مسجد و محراب اینو از مشترکات دیگه برای همه است. اولا اسبق بودن تو اینجا توی مثل مسجد و محراب و حرم و این حرفا، اسبق بودن یه مرتبه اینه که کسی زودتر اومده جا گرفته نشسته، یا اینکه کسی خودش نیومده نمایندش اومده، اینم یه جور اسبقیت، یا اینکه وکیلش اومده، یا اینکه نه خودش نیامده سجادش اومده اینجا پهن کرده، یا اینکه میشدم اینجوری گفتم توی مثلا همین مسجد و مثلا تو خیابون یه نفر همیشه اینجا میشینه دست فروشی میکنه، میشه حالا یه کس دیگه بیاد بگه نه من میخوام اینجا بشینم دست فروشی بکنم. یه حدیثی داریم که کسی که معمولا یک جایی می نشسته تو مسجد یا خیابون یا بازار، چه زمان پیغمبرم صلی الله علیه و آله این بود دیگه، حالا این مثلا هم شهدر و قومم اون موقع مگه بوده، همین کارم که بود دیگه، اون موقع زمان پیغمبر کسانی می نشستن تو کوچه یا تو خیابون چیز بفروشن، حالا شهدر و اون موقع می اومد می گفت که کسی نشینه، این هستا بوده سا، یعنی می اومد میگفت که کسی نشینه تو خیابون. یه دو بلاشو اومدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله ما میخواییم تو کوچه بشینیم هم جنس بفروشیم هم با هم دیگه تعریف بکنیم. و پیغمبر گفت خب این حقو دارید ولی اینجا که میشینید چشم چرونی به زنای مردم نکنید، مثلا حق طریقو ادا کن. بعد یعنی اینا هست اون زمانم بوده سانکالیه که تو خیابون میشینه شهردار میاد میگه اینجا نشینید بلنشید. یه حدیثی اینجوری داریم که کسی که معمولاً یک جا تو مسجد یا توی خیابون معمولاً هر روز این آقا اینجا نماز میخونده یا چیز، اگر بلند شد از اینجا رفت و دوباره اومد احقه. و این یه امر عرفی هم هست دیگه، یعنی حالا حدیث هم ملاک نیست، عرف هم همین جوریه که اگر کسی مثلا یه سال دو سال همیشه اینجا خیابون منشسته جنس میفروخته، حالا یه روز دو روزم نیمد کسی نباید اینجا بشینه، این یه حقی داره. و شبیه همین است کسی که امام جماعت راتبه یه محرابه، کسی که یه روز توی محراب خونده فرده یکی دیگه میتونه زودتر بیاد بره اون بره تو محراب بیه من بشم امام. یا مثلا تو حجره یا توی مدرسه یا محل درس یکی معمولا همیشه اینجا درس میگفته، این معمولا مقدمه بر کسی دیگه که معمولا اینجا نبوده، نمیتونه یک کسی دیگه فردا زودتر بیاد بگه من میخوام اینجا. یا تو حجرم همینه دیگه، حدیثش هم اینه اذا قام احدکم من مجلسه، از جاش بلند شد ثم رجع الیه بعد اومد فهو احق به، او احق است. این عرض کردم که نمونه دیگه خیلی زیاد داره توی کارهای امروزی ها. به هر حال چل نیست نه هم باب تزاهمه دی آهان، پس این احق یعنی کسی دیگه هم حق داره دا. وقت این که این حق داره کسی هم حق داره میگیم اینجا ملاک تقدم حقوق اسبقیت. نه نه اهم مهم نشده. فرض کنید این آقا دو سال اینجا داره درس میگه، سال آینده روز اول مهر یکی زودتر اومد گفت که من میخوام اینجا درس بگم، نیست؟ یا مثلا تو حجره ها یک کسی مثلا یه سال دو سال توی حجره بوده حالا تابستون رفته خونش و حالا دوباره اومد. بله اذا قام احدکم من مجلسه ثم رجع الیه فهو احق. خیلی خوب، اینو این عرفیه دیگه، نه عرفیه، یه وقت مثلا از بلند شدنش معلومه که اعراض کرده دیگه حقی نداره، اما اگه که قرینه بر اعراض نداریم چرا؟ بله عرض کردم به اینا عرفیه، یعنی اگر این حدیث نبودم همینو میگفتیم، ولی خب حالا چون کسی حالا اینا رو بحث نکرده سپنن دیگه حالا همین مقدار کافی بیشتر وارد نمیشه. مسئله بعدی یعنی اینا شد، از اینجا موارد خیلی هست، اینا شد تزاحم حقوق توی مشترکات. نه 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 ملاک عرفی این است. بله اینا دقیقا مثلا فرسین اتوبوس بخواد سوارشی دقیقا همین حرف رو پیش میادن کی رو صندلی بشینه، اونجا هم همین حرف هسته. بله بله خب آره خب اون بله دیگه، مثل این که مثلا تو یه ساختمون بزرگ مال شهرداریه یه اتاق مال شهردار، این مال شخصیت حقوقیه دیگه، مال حقیقی نیست دیگه، فرد شهردار عوض شد که یه آقا حقی نداره. خب گفتم اون پری روز گفتم آیین آیینی تصریح میکنه میگه همین 5 تا ملاک نه بیشتر. آره دیگه بله. چرا اینکه نه مثلا پس اینکه من گفتم که اقرار در صحت مقدم است بر اقرار در مرض، نمیشه بگی کدامش اهمه؟ اهم که نیست. بله همین این ملاک این شده، این صحت اون مرض، یا این امروز بوده اون فردا بوده، اینم یه نوع ملاک دیگه، تقدم زمانی. خب حالا بحث دیگه راجع به احوال شخصیه. احوال شخصی هم مسئله خانواده و همسر و زوجه و فلانه حرفا که تو اینجا بحث تزاحم حقوق دیگه خیلی زیاده، خیلی زیاد. اولا یه خونه ای که آدم توش داره زندگی میکنه مال مرده یا مال زنه؟ تو قرآن یه آیه شریف است که میفرماید لا تدخلوا بیوت النبی صلی الله علیه و آله، بیوت را به نبی نسبت داده. این بیوت النبی یعنی همه خونه هایی که زنه پیغمبر توشه دیگه. یا آیه هم میفرماید که و قرن فی بیوت کن، خونه را به زنای پیغمبر نسبت داده. الان خونه مال پیغمبره یا مال زن پیغمبر؟ بین هر دو تا آیه هست دیگه، لا تدخلوا بیوت النبی یا اینکه قرن فی بیوت کن. میدونید که از نظر فقهی هم مسئله اینجوریه دیگه، هر کسی که میمیره مثلا میگن که حالا خب خونه سندش به نام کیه، اما وسایل تو خونه یخچال و فرش و اینا مال کیه؟ نمیگن مال زن. اینها رو میگن مال زن، ولو اینکه مردم خریده باشه دا. اگر که سندی و مدرکی مرد نیاره که اینا مال منه نه مال زن، همین که هیچ سندی نبود اینا مال زن است. این مربوط به همین بحث میشه دا، ولو اینکه اینا رو مرد خریده باشه دا. حالا نه، در زمان حیاتم همینه، حالا طلاق دادند، اگه طلاق دادن اساس خون مال کیه؟ اینکه معونه زندگیه، اگر خمسشه به الان معونه است، اینکه خمسی نداره، ولی مالکش زن است. یعنی اگه دادگاه حکم به طلاق داد میگه اساس خونه رو زن ببره. چرا؟ بینید اینطوری است، میگه که بله همین میدونم بله بلبینی تو روایات اینجوری است، این خانم وقتی اومد تو این خونه دست خالی اومد یا جهیزی آورد، این تو روایاته. الان اگر که یک چیزی رو حالا نمیدونیم جز اون جهیزی است یا چیزیه که جدید خریده، باید بگوید که جز همون جهیزی است. از زن و یلحق قشه بلا عمل عقل. خب حالا اولی مسئله تو تزاحم حقوق تو احوال شخصیه. اگر که فرض کنید یک کسی ازدواج کردن برش واجبه، مثلا میترسه به گناه بیفته، ازدواج کردن واجبه، از طرفی هم درس خوندن واجبه، مستحب که نیست، الان درس خوندن هم واجبه. یک کسی میگه من این دوتا کارو دوتاشو نمیتونم انجام بدم، که هم ازدواج بکنم هم درس بخونم. اگه ازدواج کنه باید درس بذاره کنار، اگرم که بخواد درس بخونه ازدواجشو باید بگذاره کنار، هر دوتاش هم حقه. ولی دوتا حق است نسبت به یه نفر، حق دارد ازدواج بکنه ولی دیگه به درس نمیرسه، حق داره درس بخونه به ازدواج نمیرسه. بین این دو تا حق، حق ازدواج لمن خشیل انت، یعنی کسی که ازدواج برش واجبه، بین حق ازدواج و حق درس خوندن کدام مقدمه؟ یا مثلا فرض کنید که زمان جنگ، ازدواج بکنه یا اینکه بره جنگ جبه، هر دو تاش هم واجبه، هر دو تاش هم واجبه فوری هم هست. یا مثلا پول داره ولی با این پول ازدواج بکنه یا اینکه حج انجام بده. فرضم کنید که ضروری هم هست برش که ازدواج کنه، ازدواج واجب فوریه، حج هم واجب فوریه. قبلا من این عرض کرده بودم که گمونم هم تازگیم یه بار اشاره کردم و گفتم که این که میگویند حج واجب فوریه، این معنیش این نیست که یعنی اگه کسی امسال که مستطی شد اگه امسال نرفت گناه کبیره کرده، این معنیش این نیست. گرچه توی جواهر میگه اجماع داریم بر این که حج واجب فوریه، اگرم کسی فورا نرفت گناه کبیره کرده ها، این تو جواهر اینجوریه، ولی اگر که کسی گفت نه این اجماع و من قبول ندارم اشکال داره. یعنی حج واجب فوریه، اما فوری بودنش با تراخیه یه سال دو سالم میسازه، یعنی فوری بودنش عرفیست نه عقلی. این دقیقا مثل خمسا، کسی که مثلا سر سالش و خمس واجبه، این اگه سر سالش امروزه، اگه عمدن امروز حساب نکنه فردا حساب بکنه اشکال که نداره، چون این که میگن سر سال، این سر سال عرفیه نه دقت عقلی ملاک نیست. حالا فرض کنید امروز سر سالشه، دو روز دیگه حتی یه هفته دیگه خواست حساب بکنه اشکال نداره، چون این از این واجب های فوری عرفیست. اما اونجایی که ازدواجه، نه اون شاید کسی بگه فوریه و فوریه عقلی، هرچه زودتر، چون کسی که میترسه به گناه بیفته. به هر حال اگر کسی این حرفه که عرض کردم در باب حج کسی اینو بپذیره، میشه بگوییم که فوری بودن ازدواج مقدم است بر اون بقیه. اما اگر کسی اینو قبول نکرد، الان درس خوندن واجب، ازدواجم واجب، جمع بین دوتاش هم اگه غیر ممکن بود کدام مقدمه؟ نمیدونم حالا ملاک به هر اینکه بله یک کتابی هست علما و آثار العذاب، اصلا یک کتاب هست علمایی که ترجیح دادن مجرد باشند که درس بخونند، یعنی همین مسئله میشه. خب این مثالی که عرض کردم تزاحم دو تا حق واجب بود، حالا اگر که دو تا حق مستحب، دو تا حق هر دو تا مستحب، کدام مقدمه؟ مثلا فرض کنید که یک کسی ازدواج میخواد بکنه، ازدواج اما ازدواج برش واجب نباشه، یعنی مطمئنه که به گناه نمیفته، کسی که میدونه به گناه نمیفتد ازدواج برش مستحبه. خب یکی از مستحباتم اینه که آدم یه جای خلوتی پیدا بکنه بشینه عبادت بکنه، اینم که مستحبه دیگه، تخلی للعباده مستحبه. خب حالا ازدواج اگر بکنه دیگه تخلی للعباده نیست، اگرم بخواد تخلی للعباده ازدواج نیست، کدام مقدمه؟ هر دوتاش هم مستحبه، تزاحم دوتا حق، هر دوتا هم استحبابی. کسی که حالا یه حرفا رو نزده ولی احتمالاً، حالا احتمالاً بگوی سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بر اینه که ازدواج مقدم میکنه بر تخلی للعباده، یعنی برای پیغمبر که ازدواج مستحبه، البته تا قبل از نزول آیه لا تحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، تا قبل از نزول این آیه، یعنی پیغمبر ازدواج را بر اون عبادت مقدم کرده. دلیل اینم که کسی بگوید که نه همون تخلی للعباده بر ازدواج مقدمه، دلیلش اینه که خداوند درباره حضرت یحیی فرموده و سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین. حضرت یحیی حسور، حسور یعنی کسی که یمنع نفسه عن الازدواج مثلا. خب این درباره حضرت یحیی است که خدا ستایشش کرده که ازدواج نکرد و رفت مشغول به عبادت. بعدم به موها هم فرموده که اولائک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده، یعنی فرموده حضرت یحیی کار خوبی کرد. بعد نگید که حالا اینو مال شرایع پیشینه. اولائک الذین، اولائک به همین حضرت یحیی و مشابه حضرت یحیی، اولائک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده. اگر کسی بخواد بگه تخلی للعباده ترجیح داره، دلیلش این، کسی بگه که نه ازدواج ترجیح داره، دلیلش اون سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله. باز میشه از این چیزا تو سیره امیرالمؤمنین یا سیره بعضی، مثلا بعضی از صحابه پیامبر اینجوری هست دیگه، که مثلا بعضی ها قسم خوردن ازدواج نکنن، قسم خوردن که هیچ وقت افطار نکنن، همیشه روزه بگیرن. اینه که رفتن اون ده نفری که تو روایات فرواه ده نفر، وقتی ده نفر بودن اومدن پیش همسر پیغمبر، گفتن که پیغمبر وقتی ما نیستیم چی کار میکنه؟ این زن پیغمبر گفت که پیغمبر اینجوریه که وقتی که بیرون است که شما میبینه، حالی که میاد تو خونه، اولین کاری که تو خونه میکنه همین که بیاد اولین کار اینه که مسواک میزنه، بعدش هم مثلا با ما غذا میخوره، همین که میخواییم استراحت بکنیم به مجرد اینکه من خوابم ببره پیغمبر بلند میشه و میره عبادت و نماز و سجده و این حرف. این ده نفر گفتن اگه پیغمبر اینجوریه، با اینکه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اینجور چیزا درباره پیغمبر هست، پس بعض ما دیگه روشنه. اینا رفتند و قسم خوردند و اون کارا رو بکنند. خیلی زیاد از این هم تو تفاسیر هست، تو تاریخ هست. به هر حال یعنی همیشه دلیل آورد برای اینکه ازدواج مقدم است بر اون جای خلوت عبادت. می شودم گفت که بالعکس، اون فرده می رسم که نسبت به زنم با یه حرف رو به زنیم یا نه، اون رو می رسم تفاوت میکنه، اینجوری نیست. حالا این تزاحم حقوق تو احوال شخصی، این هنوز خیلی موارد دیگه داره بدرز میکنه. و صلی الله علیه.